أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والمستند في ذلك أما أن الأعمام أو الأمات والأخوال أو الخالات. احکام ارث طبقه سوم ارث شد. خلاصش این بود که عموها و عمها و داییها و خاله ها نصیب واسطه را میبرند، یعنی گروه خاله ها و داییها نصیب مادر که یک سوم باشه، اون هم به سویه، و گروه عموها و عمها نصیب پدر را و به تفاوت هم تقسیم میکنند. حالا مستنداتش که بعضی از اونها روایاتی دارد را میخونیم. اما ان الاعمام، عموها یا عمه ها، دایه ها یا خاله ها، یرثون المیته، این که اصلا اینا ارث میبرند. به چه دلیل؟ فامر مسلم، روشن، بحثی درش نیست. و تدل علیه الروایات الاتیه، بعضی از روایات که الان در ادامه خواهیم خوند به این مطلب اشاره دارن. و اما اینکه چرا عموها و خاله ها و دایی ها اینا رو آوردیم طبقه سومشون کردیم، چرا در طبقه دوم مثلا نباشن، چرا با اجداد جمع نباشن، میفرماید دو دلیل میشه براش آورد. یک دلیل همون قاعده الاقرب هست، الاقرب یمنع الابعد، با وجود نزدیکتر به دورتر ارث نمیبره، نمیرسه. اجداد و برادران به میت نزدیکترن تا عموها و داییها و امثال اینها. این یک دلیل. دلیلی دیگر روایتی است که مثلا میفرماید الخال و الخاله یرثان اذا لم یکن معهما احد یرث غیرهم. اینا زمانی ارث میبرن که کس دیگری نباشه. خب درسته این روایت در مورد دایی و خاله هست، ولی ما میگیم عمو و عمم همین حکما دارن. چرا؟ یا به دلیل عدم القول بالفصل، یا به دلیل تعلیلی که در ذیل روایت آمده. عدم القول بالفصل یعنی چی؟ یعنی ما در میان فقها کسی را نداریم که بین اینها فرق گذاشته باشه، یعنی بین عموها و داییها فرق گذاشته باشه. کسی را نداریم که گفته باشه عموها جزء طبقه دومند اما داییها جزء طبقه سومند. این روایت دایی و خاله را جزء طبقه سوم معرفی کرده. خب ما میگیم عمو عمه هم جزء طبقه سوم. چرا؟ به دلیل عدم القول بالفصل، یعنی کسی بین اینها فصلی، فاصله ایجاد نکرده، فرقی نگذاشته. اگر دایی و خاله بناش و طبقه سومی باشه، عمو و عمم همچنینن، چون همه فقها اینها را یک حکم گرفتن براشون. و اگر بناش و دایی و خاله طبقه سومی باشن، پس خود به خود عمو و عمم طبقه سومی میشن. این دلیل دیگر، یعنی به این نحوه، به این روایت، به این بیان، به روایت استدلال میکنیم که شامل عمو و عمم بشود. بیان دیگری هم میتونیم برای همین روایت بیاریم و از این روایت استفاده کنیم به بیان دیگر که شامل عمو و عمم بشود. اون بیان دیگر ذیل روایته. در ذیل روایت وقتی حکم دایی و خاله گفته شده که اینها ارث نمیبرند مگر اینکه وارث دیگری نباشد، استناد شده به قاعده اولوالارحام بعضهم اولا به بعض. خب اگر بحث اولویت باشد، همانطور که دایی و خاله فامیل دورند، عمو و عمه هم فامیل دور هستند. البته قول مخالفی هم جناب فضل بن شازان داره که ایشون قائله که دایی با جد و امی جمع میشه، یعنی دایی رو برده جد طبقه دوم، اونم در بعضی حالات قرار داده. ولی مستند فی ذلک اما ان الاعمام یا عمات، یا دایی ها یا خاله ها، یرثون المیت، ارث میت را میبرن، فامر مسلم، بحثی درش نیست. و تدل علیه روایات الاتیه. و اما انهم یرثون ما عدم وجود وارث من الطبقه السابقه. اما اینکه چرا ارث اینها مشروط به اینی که از طبقه های قبلی کسی نباشه، یعنی به چه دلیل نراتب طبقه سوم قرارشون دادید، فهو المعروف. و استدل علیه، استدلال شده به دو دلیل. یک، به قاعدت الاقرب یمنع الابعد. این قاعده قاعده است که از روایات مختلف باب ارث استیاد شده، استخراج شده، استفاده شده. با وجود نزدیکتر به دورتر ارث نمیرسه. خود طبقه اولی ها و دومی ها نزدیکترن، پس با وجود طبقه دومی دیگه به سومی ها، یعنی به عموها و دایی ها چیزی داده نمیشه. دلیل دوم، صحیحتو به صحیحت ابی بصیر. الخال و الخاله یرثان اذا لم یکن معهما احد یرث غیرهم. دایی و خاله ارث میبرن به شرطی که نباشد همراه اینها کسی که ارث ببرد غیر از اینها. یعنی اگه غیر از اینها کسی دیگری داشته باشه دیگه به دایی خاله چیزی نمیدیم. ان الله تبارک و تعالی یقول. بعد حضرت علت آورده چرا به این دایی و خاله با وجود وارث دیگر ارث نمیدیم. چون خداوند میفرماید اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. بعضی از اولو الارحام اولویت دارن نسبت به بعضی دیگر. کدوم اولویت دارن؟ اون نزدیکترها. پس با وجود نزدیکترها دیگه به دایی و خاله چیزی نمیدیم. خب سوال، این روایت که مال دایی و خاله هست، به چه دلیل عمو و عمه را تو طبقه سوم قرار دادید؟ میگه به دو دلیل. یک، به ذم عدم القول بالفصل. یعنی هیچ فقیهی نیامده بین عمو و عمه فرق عمو و عمه و دایی و خاله فرق بگذاره. یعنی کسی نیامده دایی و خاله را طبقه سومی بدانه ولی عمو و عمه را طبقه دومی بدانه. نه، هر حکمی برای دایی و خاله هست، همون حکم هم برای عمو و عمه در نظر گرفته شده. و چون این روایت دایی و خاله را طبقه سومی در نظر گرفته، پس اجماع میاد میگه پس عمو و عمه طبقه سومی هستن. دلیل دوم برای اینکه عمو و عمه را بیاریم تو طبقه سوم، ملاحظه و تعلیل، علتی که در این روایت اومده. در روایت چرا گفته دایی و خاله طبقه سومی هن؟ چون قاعده اولو الارحام داریم، چون با وجود نزدیکتر به دورتر نمیدیم. خب این شامل عمو و عمه میشه. خب با وجود برادر خواهرا که نزدیکترن به عمو و عمه چیزی نمیدیم. هذا ولکن المنسوب الى الفضل ابن شازان، جناب فضل ابن شازان مال حدود قرن سه هست، معاصر با حضرت رضا علیه السلام، امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیهم السلام بوده. این بزرگوار فرموده قسمت المال نصفین از اجتمع الخال والجد للام. گفته اگر کسی هیچ وارثی ندارد جز دایی و جده امی، اونم تو این حالت فقط، نه کلی، مثلا قانون کلی نیمده دایی را ببره تو طبقه دوم، فقط تو این فرض که اگر دایی داریم و مادر بزرگ مادری داریم، کسی دیگری نداریم، اینجا همه مال را به مادر بزرگ مادری نمیدیم، بلکه اینها نصف میکنن مالا، نصف به مادر بزرگ مادری میدیم، نصف دیگر را به دایی میدیم. و اما انه اذا انفرد الام او الامه او الخال او الخاله کان له جمیع المال. گفتیم اگر اینا هر کدوم تنها باشن کل مال را میبرن. خب فامر واضح اذ ما عدم وارث آخر، چون فرض اینه که وارث دیگری هم نیست، خب یلزم ارثه للجمیع، خب باید همه رو بدیم دیگه. و الا یلزم خلف الفرض، اگر همه را به این ندیم خلف فرضه. فرض اینه کس دیگری نیست، خب ما بقی را همه را به این نمیدید میخواید به کی بدید؟ خب فرض اینه کسی دیگری نیست. و اما انه عند اجتماع الخؤولت مع العمومه يكون للاولى الثلث وللثانيه الباقي. اگر گروه دایی ها و گروه عموها جمع شدند برای گروه دایی ها یک سوم، ما بقی ها به گروه امو ها میدیم. دلیل چیه؟ فهو المشهور و تدل علیه صحیحة الخزاز المتقدمه فی الرقم مستند شماره 9 بحث قبلی. صحیح خزاز چی بود؟ میگفت کل قریب یرث ارث من یتقرب به را، کل ذی رحم به منزلت الرحم الذی یجر به. خب در اینجا هم دایی و خاله به وسیله مادر به میت میرسن، پس سهم مادر را میبرن. عمو و عمه سهم از طریق پدر میت به میت میرسن، پس سهم پدر را میبرن که باقی باشه. علاوه بر اون روایت دیگری هم داریم. صحیحت و ابی بصیر، سألت ابا عبدالله عن شیء من الفرائض. جناب ابی بصیر میگوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم از یکی از فرائض. فقال لی الا اخرج لك کتاب علی علیه السلام، میخوای کتاب امیر المؤمنین را برات بیرون بیارم؟ فقلت کتاب علی لم یدرس، هنوز کهنه نشده هستش؟ فقال ان کتاب علی لا یدرس، هیچ وقت کهنه نمیشه. فاخرجه فاذا کتاب جلیل، یه کتاب خیلی زیبایی بود. و اذا فیها، در فیه درش این مطلب بود که رجل مات و ترک عمه و خاله، مردی از دنیا رفته و عموش مونده و داییش، عمه، عمو، خاله، دایی. فقال للعمه الثلثان و للخال الثلث، دو سوم برای عمو و یک سوم برای دایی. و اما ان الاخوال والخالات اذا اجتمعوا اقتسموا حصتهم بالسویه فلم يعرف فيه خلاف. گروه دایی ها گفتیم اگر با هم جمع شدن، یعنی دایی و خاله یا چند تا دایی و چند تا خاله در کنار هم قرار گرفتن، اینا اون یک سومی که بهشون میرسه به سویه بین خود تقسیم میکنن. دلیل؟ میگه خب این دلیل نمیخواد. عرض کردیم در جلسات قبل به سویه تقسیم کردن دلیل نمیخواد، چون اینها سبب ارثشون مادره، سبب ارثشون واحده، پس باید میزان ارثشون هم واحد باشه. ان التفاضل هو الذي يحتاج الى اثبات، تفاضل نیاز به اثبات داره نه تساوی. خب حالا پس اعمام که تفاضل دارن اون به چه دلیل؟ و اما ان الاعمام والعمات اذا اجتمعوا اقتسموا حصتهم بالتفاضل، این به چه دلیل؟ میگه روایتی داریم، روایت جناب سلمت ابن مهرز یا مهرز، منتها این روایت اگرچه تصریح کرده به این قضیه که عمو دو برابر عمه میبره، ولی سند ندارد. چرا؟ جناب آقای سلمه توثیق نداره، مگر اینکه از دو راه، از یکی از این دو راه مشکل این سند را حل بکنیم. چگونه؟ یا قائل بشیم به اینکه عمل مشهور جبران ضعف سند میکنه، بگیم اگر روایتی فی نفسه سند ضعیف بود ولی مشهور به اون روایت عمل کرده باشن، نفس عمل مشهور جبران ضعف سند میکنه. خب اینجا هم اگرچه این روایت ضعیف و سنده، ولی چون مشهور بهش فتوا دادن، مشهور قائلن به اینکه عمو دو برابر عمه میبره، پس بنابراین دیگه روایت میشه حجت. یا این قانون اصولی را بپذیریم یا یک قانون رجالی را بپذیریم. اون قانون رجالی چیه؟ یه قانونی در رجال داریم که سه نفر از بزرگان روات هستن که هر کسی این یکی از این سه نفر از او روایت کرده باشه، نفس روایت یکی از این سه تا از اون شخص علامت وثاقت اون شخصه. اون سه نفر کیا هستن؟ جناب صفوان، جناب بزنتی، جناب ابن ابی عمر. این سه تا از بزرگان محدثین شیعه هستن. جناب قاعده رجالی اینا میگه میگه اگر یکی از این سه تا مثلا از زید نامی روایت کردن، مثلا صفوان گفت از زید روایت میکنم براتون، یا ابن ابی عمر گفت دارم از زید روایت میکنم، ما زید رو نمیشناسیم، میتونیم به اعتمادن به این یکی از این سه تا بگیم پس زید هم آدم کار درستی. صرف روایت یکی از این سه تا از کسی علامت وساقت اون شخص باشه. خب اگر این قانون کبرای رجالی را بپذیریم، خب آقای سلمه از کسانی است که یکی از این سه تا از او روایت کردن، پس میشود معتبر، پس روایت درست میشه. خب سوال، آقای ایروانی چرا به روایت و صحیحه خزاز عمل نمی کنید؟ همون که در مستند نوح مبحث قبلی گذشت، ان فی کتاب علی ان کل ذی رحم به منزله الرحم الذی یجر به، هر ذی رحمی به حکم اون رحم را داره. آقای ایروانی میگه آقا اون ربطی به بحث ما نداره. بله بعضی خواستن میگن این روایت میگه هر ذی رحم به وسیله حکم واسطه را داره و عموها به واسطه برادر میت به میت میرسن، برادر و خواهرها به سویه چی به تفاوت تقسیم میکردن، پس اینا هم به تفاوت. میگه نه اشتباهه، عموها و عمه ها به واسطه برادر نمیرسن، به واسطه پدر میت به میت میرسن. در مورد پدرم که به تفاوت و به سویه بودن نداریم، یک پدره، پس به سعی خزاز نمیشه عمل کرد. و یدل علیه خبر و سلامت ابن مهرز عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی عم و عمتن، جناب حضرت صادق علیه السلام در مورد عمو و عمه، یعنی اگر زیدی از دنیا رفته فقط یه عمو داره و یه عمه، فرمود للعمه الثلثان و للعمه الثلث، عمو دو برابر، دو سوم، عمه یک سوم. لکنه ضعیف به سلمه، این جناب سلمه توثیق نداره، لعدم ثبوت وثاقت، وثاقت ثابت نشده، الا از یکی از این دو راه. یک، یبنا علی کبر الانجبار به عمل المشهور، بنا بگذاریم بپذیریم این قانون کلی را، این کبرا را، که چی؟ الانجبار به عمل المشهور، جبران شدن ضعف سند به وسیله عمل مشهور. اگر بپذیریم که صرف عمل مشهور جبران میکنه ضعف سند را، پس اینجا مشکلمون حل میشود. او یا نه، راه حل دیگر برای اینکه این سند اینجا رو درست بکنیم اینه، به وساقت کل من روا عنه احد الثلاثه، قائل بشیم که هرگاه یکی از این سه بزرگوار از کسی روایت کردن، معلوم میشه اون مرویون ان، اون کسی که اینا ازش روایت کردن، اونم آدم ثقه‌ایه. ثلاث، چرا؟ چون قانون رجالی میگه ثلاثتون لا یروون ولا یرسلون الا ان ثقه، این سه تا جناب صفوان و بزنطی ابن ابی عمر هستن. قائل بشیم به وساقت هر کسی که روایت کنه از اون کس، یکی از این سه تا. و صحیحة خزاز المتقدمه، البته اینم بهتون گفته باشیم، اون روایت خزاز لا یمکن التمسک به حافل مقام، در این بحث به درد ما نمیخوره. بحث ما این است آیا عمو و عمه به تفاوت ببرن یا به سویه. صحیح خزاز میگه هر فامیلی، هر زیرهمی سهم واسطه را میبره. خب اینجا سهم واسطه، واسطه که پدره، سهم پدر را میبرن، خب چه ربطی بحث ما داره؟ ما میخوام ببینیم به سویه تقسیم کنیم یا به تفاوت. لذا آقای ایروانی میفرماید الاولا کما قیل الرجوع الی الثلث، چون اون دو مبنای رجالی و اصولی گفتیم اونا اختلافی هن. همه قبول ندارن. صحیح خزاز هم که درد ما نمیخوره، روایت هم ضعیف السند، بهتر این است که مصالحه بشود. و آخرین مبحث از مباحث کتاب الارث، تفاصیل ارث زوجیت است، ارث زن و شوهر. مطلب اول در این مبحث این است که زن و شوهر با همه طبقات جمع می شوند، طبقه اولی باشند اینا فرض خودشون رو می برند، نه بیشتر، طبقه دومی باشه همچنین، طبقه سومی باشه همچنین، ولای عتق باشه همچنین، ضامن جریره باشه همچنین. خلاصه اینا با همه هستند. فرض زن و شوهرم قبلا باش آشنا شدیم. اگر ولد باشد برای میت، اینو دقت بکنید، منظور از ولد هر جا گفته میشه که اگر ولد باشه یا نباشه، منظور ولد میته. مثلا میگفتیم مادر اگر ولد باشد این نباشد اون، منظور بچه خود مادر نیست، منظور بچه میته. اینجا هم میگیم اگر زنی از دنیا رفت و این زنه بچه نداره ولا شوهر دیگر، برای شوهر چقدر میدیم؟ نصف. و اگر بچه داره این زن ولا از شوهر دیگر، منتها بچه البته باید در زمان مرگ این زن باشه، اگه بچه قبلا مرده در زمان مرگش هیچ بچه نیست، خب شوهر نصف میبره. ولی اگر در زمان مرگ این بچه، این زن یه بچه ای داره، حالا از هر شوهری، به جناب شوهر یک چهارم داده میشه. عکسش هم همچنینه، اگر مرد از دنیا رفت بچه داشته باشد، حالا از هر زنی ولو از زنهای قبلیش، ولی بچه الان زنده است، به زن این مرد یک چهارم، یک هشتم میدیم اگه بچه باشه، اگه بچه نباشه یک چهارم داده میشود. مسئله دیگر که قبلا هم اشاره شد اینه، اگر مردی زنی از دنیا برود و هیچ وارثی نداشته باشد تا امام غیر از شوهرش، هیچ وارثی اگر نباشه، نه نسبی و نه سببی، ولا عتق، ضامن جریر، هیچی نداشته باشه، اینجا نصف را بالفرض میدیم به شوهر، ما بقیه هم رد میشه به شوهر. اما در مورد زوجه مشهور میگن نه، مشهور قریب به اتفاق میگن اگر برفرض هیچ وارثی هم نباشه برای این شوهرش که الان مرده، یک چهارم فرض زن داده میشه، ما بقی به امام داده میشود. مسئله بعدی هم اگر چند زن داشته باشه این آقایی که از دنیا رفته، یک چهارم یا یک هشتم که سهم زنها هست به سویه بین این چند زن تقسیم میشود. و آخرین مسئله اینه، کسی که از دنیا میره اگر مرد باشد، مرد اگر از دنیا بره، برای زن از همه اموال به یک نحوه ارث داده نمیشه. اموال کسی که از دنیا میره سه دسته هستن، یک زمین و چیزی که حکم زمین را داره، دو بناهای روی زمین، مثل خانه‌ای که روی زمینه، درختانی که روی زمین هستن، دسته سوم اموال منقول، مثل وسیله نقلیه، پول نقدیه و چیزهای دیگه از این قبیل، چیزهایی که منقولن، قابل جابجایین، لباسی، طلایی و امثال اینها. اگر مردی از دنیا برود نسبت به اموال منقول فرقی بین زن و سایر ورثه نیست و یک هشتم یا یک چهارم از این غیر منقول‌ها را، از این منقول‌ها را به زن میدیم. از مثل زمین اصلا ارث نمیبره، مطلقا از زمین ارث نمیبره. از چیزهایی که روی زمین است، مثل خانه، بنا و درختان و اینها، از عینشون ارث نمیبره، از قیمتشون ارث میبره. یعنی چی؟ فرض کنید مردی از دنیا رفته 4 واحد آپارتمان داره، 4 تا واحد آپارتمان داره، بچه هم مثلا نداره، یه برادر مثلا داره، خب 1/4 این آپارتمان ها مال خانومه. آیا 1/4 این آپارتمان ها زنه میتونه بگه یکی از خود این واحده رو به من بدید، مثلا محل خوبیه، خوش ساختن و فلان اینا؟ نه. ورثه میتونن بگن، اون برادر و خواهرها میتونن بگن نه، از خود این خونه بد نمیدیم، اما موظفم پولش را بدن. بله اگه توافق کنن که خود یک واحد ها داده بشه بحثی درش نیست، ولی اگر توافقی در کار نباشد زن از قیمت اینها میبره. خب حالا چگونه قیمت میکنیم؟ قیمت گذاری میکنیم در حالی که بدون زمینه، چون از زمین ارث نمیبره. واحد بدون زمین، قیمت زمین ازش کم میکنیم، واحد بدون زمین رو بهش میدیم. ولی شوهر نه، از کل ماترک یک چهارم یا نصف را میبره. یختص از زوجان من بین سایر الورثه فی مشارکت همال جمیع طبقات الارث. زن و شوهر یه حکم اختصاصی دارند از میان سایر ورثه. چیه حکم اختصاصیشون؟ این است که مشارکت میکنند با تمام طبقات ارث. ولا یختص ارثهما به حالت فقدان الغیر. اینطور نیست که زن و شوهر به شرطی ارث میبرند که فلانی مثلا نباشه، طبقه اولی نباشه، دومی نباشه، نه، با همه طبقات جمع میشن. و یرث الزوج ما عدم الولد للزوجته النصف. ارث میبرد زوج در صورتی که ولدی برای زوج نباشد نصف را. و معه، ولی اگر ولدی برای زوج باشد و این نزل، یعنی نو نبیره این زوج داشته باشد، الربع، یک چهارم به شوهر میرسه. و ترس زوجه ما عدم الولد للزوج الربع. زوجه ارث میبرد در صورتی که ولدی برای این شوهر نباشد، چقدر به زوجه میدیم؟ یک چهارم. و معه و این نزل، ولی اگر ولدی باشد و این نزل، حتی نو نبیره ای داشته باشه این شوهر، ثمن، یک هشتم به زنش میدیم. و اذن فرد از زوج و بالارث و لم یشارک و غیره سوى الامام علیه السلام. اگر شوهر تنها باشه، زن از دنیا رفته، فقط شوهرش هست و هیچ کسی، لم یشارک و غیره، مش شریک نشده با این شوهر ورثه دیگر غیر از امام، فقط امام هست، ورث نصف را بالفرض و الباقی بالرد. جناب شوهر نصف را بالفرض میبره، ما بغیرم چون روایت گفته بش میدیم. به خلاف ما اذن فردت از زوجه، اما اگر زن تنها باشد و در کنارش هیچ وارثی نباشد جز امام علیه السلام، فانها ترث الربع، یک چهارم را به زن میدیم و باقی به امام داده میشود. و اذا تعددت از زوجات اشترکنا بالسویت فی الربع او الثمن. اگر کسی از دنیا رفته دو زن یا چند زن داشته باشد، همه اون زنها در این یک چهارم یا یک ششتم شریکن، یعنی این یک چهارم به سویه بین دو یا سه زن یا چهار زن تقسیم میشه، یا یک هشتم هم همچنین. و الزوج یرث النصف او الربع من جمیع الترکه. یک هشتم، یک چهارم یا یک دومی که سهم و فرض زوجه از کل ترکه زنه، یعنی از تمام اموال زن یک چهارم یا یک دوم به شوهر داده می شود. به خلاف زوجه، اما زوجه ترث الربع او الثمن من المنقولات. نسبت به اموال منقول مثل مابقی، یک چهارم اگر ولد نباشه، یک هشتم اگر ولد باشه. و اما غیرها، اما غیر منقولات چی؟ فتحرم من الارض عینن و قیمتن، محروم است، یا تحرم هم میتونیم بخونیم، یعنی محروم میشود از زمین عینن و قیمتن، یعنی نه پول زمین به او داده میشه نه از خود زمین ارث میبره. و ترث من الثابت على الارض، از چیزهایی که روی زمین هستن، کل بناء و الاشجار و الابواب، خونه، درخت، ابواب و امثال اینها، قیمتن ارث میبره. نمیتونه بگه خب اون چارت اون درخت هم مال من، ورثه موظفن قیمتشو به این زن بدن. تا و المستند فی ذلک. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.